معنای مای مسئولین، مای روشنفکران، مای نویسندگان وظیفه داریم کمی از اون خیلی ساده انگارانه به مسئله نگاه نکنیم. شما ببینید مثلا ما میخوایم یه کتاب بنویسیم، به من میگن اینجاش ایراد داره اونجاش نداره، در صورتی که این کتاب میخواد باب گفتگو رو با فضای کشورهای منطقه باز کنه. این کتاب به راحتی در ارشاد مثلا میگه چون در اینجا به یک اسم اشاره کرده مثلا این کل کتاب نباید چاپ بشه. شما نکنه این تنگ نظری اجازه گفتگو میان اقوام رو میگیره، ولی یه فیلم ساخته میشه کل جهان میبینن، به راحتی یک تحریف تاریخی رو تو ذهن مخاطب قرار میدن و مخاطب میگه ای بس این سوژه یهود، بس من میتونم باش همدلی کنم. نکته اینجاست. نکته دیگه از باب فلسفه علوم اجتماعی خدمت. ببینید فلسفه علوم اجتماعی چی بوده؟ اونجایی بوده که میگفتن آقا جامعه شکل گرفته، شهر شکل گرفته، یه سری تقسیم کاری تو این شهر. این تقسیم کار مهمه. الان دوگانه ساختم برای ما تقسیم کار روشنفکری یا فلسفه چیه. میگن فیلسوف یا باید به تغییر جهان بپردازه یا تفسیر جهان. نه آقا، از این دوگانه باید پارو فراتر گذاشت. هر امر تفسیری میتواند تغییر هم ایجاد کند، هم هر تغییری هم نمیتواند بدون علم و تفسیر باشد. این تو حوزه آموزش قرار میگیره، اونجایی که شهروندان ما، بچه های ما تو نظام دانایی قرار بگیرن در اون سلسله مراتب. یک نکته بگم برای جمع‌بندی بگم خدمتتون که دوستان داشتن حالا از باب تاریخ به این مسئله نگاه میکردن. ببینید فوکو همونجوری که دکتر میری هم فرمودن که بحث مقاومت قدرت رو میکنه، خب یه جای دیگه یه بحثی داره در مورد گفتمان قدرت، میگه قدرت دانش مورد نیاز خودش رو تولید میکنه، اون دانش دوباره قدرت رو باز تولید میکنه و اینها سوژگانی میسازن و این قدرت در اولین جایی که رخ میده و مهمترین جایی که رخ میده در زبانه. ما امر زبانی و امر فرهنگی رو فراموش کردیم و صرفا مقاومت رو به مثابه یک مسئله خشک نظامی داریم بهش میپردازیم. این امر فرهنگی و امر زبانی هم مستلزم دیالکتیکه، یعنی شما فقط غرب استعماری رو نباید ببینی، غرب فرهنگی هم باید ببینی. این غرب استعمار داشته اما وجوه فرهنگی هم داشته. وقتی بخوای صرفاً فقط غرب استعماری رو برای بچه خودت توضیح بدی، برای دوست خودت، شاگرد خودت توضیح بدی، اون زده میشه، دافعه ایجاد میکنه، چون اون میبینه غرب فرهنگی رو، تو نمیتونی غرب فرهنگی رو بهش نشون ندی. ولی وقتی وارد دیالکتیک بشی و وارد این عرصه زبانی بشی، اون موقع شاید بله اونها هم سانسور دارن، ولی تو شاید بتونی سهمی، قدمی اندکی، قدمی برداری تا کمک کنی به اینکه جامعه و جهان همینجور که تو این عرصه ما داریم میبینیم واقعا تو این بعد از اتفاقی که در اکتبر افتاد جهان تغییر رویکرد داشت. شما نگاه کنید یک خواننده یک گروه موسیقی مثل پینک فلوید راجواترز بیاد مثلا اینجوری با تمام جانش میسته مقابل این اسرائیل. خب این نشان دهنده اینه که شما وقتی رو امر فرهنگی کار کنی یه جای جواب میگیری. من به نظرم تو بحث اجتماعی و اقناسازی افکار عمومی این مایی که من گفتم همه ما هستیم. ما مسئولیم که مقاومت رو استمرار زندگی ببینیم و تعریف کنیم، نه مقابل زندگی و نیازهای اولیه‌مون. از این دوگانه ها باید خارج شیم. اون موقع که مقاومت استمرار زندگی شد، اون موقع هم به نظر من افکار عمومی همراه ما باشه.
متشکر مهمانان گرامی، با ما همراه باشید، برمیگردیم و جنبندی نهایی رو خواهیم داشت. بسیار خوب جناب آقای مصلح‌زاده عزیز، ما به پایان، یعنی بخش پایانی رسیدیم و به نظر میاد چون باید 45 دقیقه ما بحثمون تمام بشه، جناب والی در حد 3-4 دقیقه میتونید جنبندی خودتون رو داشته باشید.
خب من فکر میکنم که الان میتونیم اون پکیجی رو که من میخواستم بگم تکمیلش کنم، یعنی بگم صهیونیسم میراث‌خوار چه
اندیشه‌ای هست. بله،
یه اشاره کردم به میراث دینی، که البته منظورم این نیست که صهیونیسم دینی است، بلکه از میراث دینی استفاده کرده که اشاره به، حالا تلموت رو دیگه نگفتم، از تورات بحث کردم، در حقیقت شناسنامه صهیونیسم. یه بخشش هم اشاره کردم به نژادگرایی تاریخی که بین یهود به وجود آمد. این زمان موسی نبود، این به ضرب قاطع میتونیم بگیم زمان موسی این نژادگرایی دینی وجود نداشت، این بعدها به یهود اضافه شد که اشاره کردم. میراث سوم، میراث اشاره کردم به دوره روشنگری که پس از رنسانس صهیونیسم در این بستر متولد شد، که از اینم میگذرم، به سکولاریزم و نیچرالیزم و اومانیزم و اینا اشاره کردم. اینم در حقیقت سومین بستری که صهیونیسم ایجاد شد. فقط یه بخش مربوط به بستر تاریخی یهود رو نمیرسم بگم، چون تو جنبندی اون خودش یه بحثی رو ایجاد میکنه که ازش عبور میکنم. یک بحثی رو هم تکمیل کنم که گفتم صهیونیسم در حقیقت میراث‌خوار دوران کلونیالیسم در دوره انگلیسه، یعنی دوره‌ای که انگلیس سوپر پاوره در سیستم بین الملل، صهیونیسم در دوران او متولد میشه، که اینو بخشش اشاره کردم. فکر کنم الان میتونم فقط تکمیلش کنم که این پلن انگلیس اهداف متعددی داشت که صهیونیسم رو به وجود، یعنی اسرائیل رو تحویل صهیونیسم داد، اهداف متعددی داشت. یه هدفش این بود که میخواست از تا میتونه چه خود انگلستان چه اروپا از شر یهودیا راحت بشن. این وقتی میگم شر یهودیا، از نگاه خودم نمیگم، اروپایی ها متنفر بودن از یهودی ها یک، به دلیل اینکه در متن انجیل اومده که قاتل، یعنی اگه بخوام عین جمله متن انجیل رو بخونم، که میگه خون مسیح بر گردن علمای یهود الالعبد هست. این تنفر مسیحیت از یهودی ها رو ما یک دلیل انجیلی داریم براش، یک دلیل اقتصادی داریم، به دلیل اینکه صهیونیست ها در هر کجا که حضور داشتن بر اقتصاد اونجا مسلط می شدن، در ارز و طلا و بورس و بانک و به اصطلاح امروزی دارم میگم، و این تنفر ایجاد می کرد. که حالا بحث قشنگ تاریخی داره که من فرصت ندارم بهش اشاره کنم. و به این شکل اروپایی ها می خواستن از شر یهودی ها راحت بشن، انگلیس این کارو کرد و صهیونیست ها و یهودی ها رو تلاش کرد که بفرسته به فلسطین. و یک هدف دیگری هم داشت اون پلنش، و اون که یک دولتی به نام اسرائیل ایجاد کنه در منطقه مهم خاورمیانه، که حالا این کلمه مهم رو باید بریم تو ژئوپلیتیک بحث کنیم، که باز این خودش یک شاخه ایجاد میکنه که وارد بحثش نمیشم. منطقه‌ای که بسیار بسیار مهمه، دولت اسرائیل رو میخواست ایجاد کنه به عنوان بخشی از قدرت انگلیس.
بله.
یعنی اسرائیل بخشی از قدرت سلطه انگلیس بر منطقه مهم خاورمیانه.
آقای دکتر، چون
پلن انگلیس،
چون ما وقتمون به پایان نزدیک شده، وقتمون چون یعنی خیلی وقت نداریم، اگر در یک دقیقه بفرمایید بالاخره چقدر انگلیس و بالاخره اون حامیان و اسرائیل به اهدافی که داشتن نزدیک شدن، یعنی وضعیت کنون اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟
خیلی سخته توی دقیقه من بخوام بگم که یک جنبندی از وضعیت کنونی داشته باشم، به دلیل اینکه یک نموداری رو من باید طراحی کنم.
بله.
که از تو 100 سال تو این نمودار چگونه صهیونیسم چه فرایندی رو طی کرده و الان به کجا رسیده. فقط توضیح خود این نمودار یه دقیقه طول میکشه.
بله، فقط میخواستم که اون نکته آخر رو بفرمایید که وضعیت رو اگه بخواید در یه جمله بیان بکنید، که از اون هدف دور شدن یا نزدیک شدن. بحثش که طبیعتا جلسه ای میطلبه.
از بعضی جهات اینا هنوز در اون فرایند قرار دارن، از بعضی جهات اسرائیل دچار بحران هایی شده که دیگه نمیتونه اون اهداف اولیه پلن انگلیس رو که بعدن این پلن رو به آمریکایی‌ها دادن، یعنی آمریکا اومد میراث‌خوار پلن انگلیس شد از دهه 50 به بعد، برخی از اون اهداف اون پلن الان دیگه کاملا مخدوش شده.
بله، خیلی ممنون جناب آقای دکتر مصلی‌زاده عزیز، استاد محترم دانشگاه و سفیر سابق ایران در اردن، که در این گفتگو همراه ما بودن. شب جناب عالی بخیر و از این که در این گفتگو مشارکت فرمودی سپاسگزاریم.
بنده متشکرم و از دوستان عزیزی که ازشون خب مطالبی رو استفاده کردیم هم خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، شب و شما بخیر. جناب آقای دکتر ابراهیمی، عرض کنم که به عنوان نکات پایانی، چون فرصت پایانی هست، اگر فقط به یه نکته بخواید اشاره بکنید، فرضاً جامعه فکری یا روشن فکری ما اگر بخوان اینجا ورود دقیق تری داشته باشن از نظر جامعه شناسی، بهتر است که چه روی کرد رو پیش بگیرن؟
من اگه بخوام یه جنبندی بکنم در مورد جامعه روشن فکری ما،
در حد 2 دقیقه.
بله، در حد خیلی کوتاه و 2 دقیقه. من فکر میکنم روشن فکران ما جدا از جامعه نیستن.
بله،
و در واقع شاید بگم که حتی بعضی جهان از جامعه ما عقب‌تر هستن، اگه بخوام خیلی بی‌رحمانه در مورد جامعه روشن فکری صحبت کنم. اما به نظر میشه میرسه کاری که میخوام بکنم یک، تاریخ، مراجعه به تاریخ، 2، توانایی بیان این تاریخ و وضعیت واقعی منطقه ما برای مردم با زبان مناسب. فکر میکنم این کاریه که هر روشنفکری در نقد قدرت و در نقد استعمار باید انجام بده.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزار از اینکه در این گفتگو مشارکت فرمودید و با جناب عالی هم خداحافظی میکنیم. شب شما بخیر.
زنده باشین. شب شما بخیر.
خداحافظ. شما باشه. خب جناب آقای دکتر میری، مجدد برگشتیم به جناب عالی به عنوان پایان بخش این گفتگو. ما از 2 منظر نتایجی گرفتیم، یکی بحث منطقه‌ای، میدانی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی، این هاست که کم و بیش در محافل ما داره پی گرفته میشه و هر دستگاهی مواجهه خودش رو داره. بالاخره این کشورها، همه کشورها بی استثنا، بالاخره به امنیت بها میدن و از همون منظر نیروهای مسلح دارن، پلیس دارن، برای همچین روزهایی که اگر تعدی شد بالاخره بتونن امنیتشون حفظ بکنن. ولی مسئله اسرائیل و مسئله منطقه و مسئله قدرت‌های موجود و خصوصا سیاست غرب و غرب سیاسی مبتنی بر یک غرب فلسفی است و یک غرب تاریخی است که این پدیدار رو در واقع متولد کرده، یعنی تولید کرده و به وجود آورده، و جهان ظاهراً لاجرم تحت ذیل این اندیشه درگیر شده. خب یه بخشش رو عرض کردم، همه میان میپردازن، ولی واقعاً جای اساتید فلسفه ما، جامعه شناسان ما، حتی اساتید حقوق و علوم سیاسی ما برجسته نیست. یعنی ما تحلیل‌های اینچنینی رو در این، در حالی که علت العلل این پدیدارها برمی‌گرده به این مبانی، و خب بالاخره وقتی به کشور ایران موشک پرداخت کردن، خب نیروهای مسلح پاسخ میدن، حالا یا با تدبیر، با تعلل، با هر چیزی، او یه بحث جدایی است. اینا علت که نیست، اینا پدیده به وجود میاد و دفاع میشه. اما نکته اساسی اینه که ما مواجه هستیم با یک مسائل فکری، یعنی سلطه بر فکر جهان، سلطه بر فرهنگ جهان، سلطه بر تمدن جهان. اینکه اشاره فرمودی در غرب آسیا اسرائیل اگر ما هم نباشیم به سراغ دیگری خواهد رفت، همونطور که قبلا رفت، خب نتیجتا یک کاری میخواد بکنه، میخواد یه فکری رو غالب بکنه، یک هژمونی رو فصل الخطاب قرار بده دیگه. ما چطور میتونیم روشنگری کنیم؟ یعنی یه بحث بنده اینه که سطح تحلیل های آکادمیک رو در جامعه نهادینه کنیم، بالاتر ببریم، صرفا به انتزاعیات نپردازیم. توصیه شما چیه دکتر؟
ببینید، کار متفکر نباید واکنش باشه. کار متفکر باید خلق پنجره های جدید باشه.
درسته.
و این خلق پنجره‌های جدید به نوعی کمک بکنه به سیاستمداران و سیاستگزاران،
یعنی کد بده در واقع،
که بتوانن از محلکه‌ها و از خطرات عبور بکنن. ببین، یکی از پیامدهای استراتژی اسرائیل و مشخصا من میگم حتی امریکا در این منطقه اینه که ایران دچار فرسایش تمدنی بشه، یعنی ما رو در وضعیتی قرار بده که ما در اون وضعیت دست به یک نوع حرکات انتحاری بزنیم. ببینید همون جوری که شما گفتی بالاخره اینا یه مبانی داره دیگه. ببین مواجهه با اسرائیل یا مواجهه با نظام هژمونی که امریکا، بحثی صرفاً الهیاتی که نیست که ما بگیم آقا مثلا در ازل این گونه تصمیم گرفته خداوند که ما به یک مواجهه کیهانی برویم که ببینیم شر پیروز میشه یا خیر. اگر اینجوری ببینیم دقیقاً افتادیم تو همون تله آخر و زمانی که برای ما تعبیه کردن. اینجا یه سوال پیش میاد، آیا مسئله اسرائیل برای ما امروز در ایران مسئله سیاسی هست یا نه؟ یعنی امر سیاسی است یا نه؟ اگر مشخص بشه برای ما به عنوان یک متفکر، به عنوان یک اندیشمند، به عنوان اهل نظر که این امر سیاسی است، پس یعنی خارج از دایره تدبیر نیست. ماکیاولی یک نکته ای رو در پرینس، در اون کتاب شاهزاده میگه، میگه حاکم یا بگیم به زبان امروز حاکمیت باید هم خصلت روباه رو داشته باشه هم خصلت شیر. میگه یعنی چی؟ میگه اونجایی که سنبه خودش پره، مطمئن قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، آموزشی، پول، همه اینا رو قدر کافی داره، باید در هیبت شیر ظاهر بشه و دشمن خودش رو نابود بکنه. اما اونجا که میبینه آقا سنبه طرف پره از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی، ساتلایت، ماهواره، فلان، تکنولوژی، همه چی، اینجا باید مثل روباه باشه، یواش راهی پیدا کنه. چرا؟ چون حاکم در مثلا یک گروهی رو مدیریت نمی‌کنه که یک مملکتی رو داره. عین همین حرف رو به یه نوعی امام محمد غزالی میگه، میگه اگر مخیر شد، حالا اون میگه مثلا ملک یا میگه مثلا پادشاه، حالا به زبان امروز حاکمیت، اگر حاکمیت مخیر شد بین این که ملک رو نگه داره یا شریعت رو، باید ملک رو نگه داره. اگر ملکی نباشه شریعت هم نمیتونه. یعنی به زبان امروز اگر فرهنگو میگه آقا ما میخوایم فرهنگمون رو نگه داریم، اما ملکی نباشه، کشوری نباشه، سیستمی نباشه، نظامی نباشه، کدوم فرهنگو میخوای نگه داری؟ کدوم ملکو، کدوم میخوای مثلا تمدن رو نگه داری؟ پس اینجا یعنی اینجا به نظر من اون نقطه سوال است که میگه متفکرها ما نباید در دامن حوادث خودمون رو و استراتژی های خودمون رو تعریف کنیم. بیایم یه مقداری بالاتر ببینیم آقا الان که ما تو این 46 سال این همه هزینه کردیم که بار منطقه رو به دوش بکشیم، بار امنیت جمعی منطقه که باید میلیاردها پول باشه رو، منطقه نه، منطقه اومده از این وضعیت داره سوء استفاده رو میکنه، فهم میکنه داره جیب خودش رو پر میکنه. ما باید راهی پیدا بکنیم که یک راه میانه‌ای باشه و به اون سخن ماکیاولی، الان زمانیه که شما بتونی مثل روباه رفتار بکنی و حرکت رو تنظیم بکنی.
خیلی ممنون آقای دکتر میری، استاد محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که در این گفتگو با ما همراه بودن. سپاسگزاریم. به پایان برنامه رسیدیم و این گفتگو همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارت.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
به آخره روز امروزم سر اومد. توی خلوت خودم نگاه میکنم به روز رفته، به لحظه ها و ساعت های گذشته که بخشی از عمر من بود که بر من گذشت. نگاه میکنم به امروز که چه کردم و چه جوری بودم و چی به دست آوردم. وقتی میخوای چیزی رو بخری، وقتی جنسی رو از پشت ویترین یه مغازه میبینی، وقتی خوشت میاد و میری که قیمتش رو بپرسی و از چند و چونش مطلع شی، اولین چیزی که از خودت میپرسی اینه که میارزه یا نه. میخوای کفش بخری؟ از یه کفشی خوشت اومده، اندازه زدی، درست اندازته، باهاش راحتی. قیمتشو میپرسی، میخوای بخریش. میخوای یه ریالی، دو ریالی براش هزینه کنی. میخوای پولت رو بدی و اون رو بخری. قیمت رو میپرسی. فروشنده رقمی رو میگه. اون وقت تو از خودت آشکارا یا پنهان میپرسی یا به سوال مقدر درون جواب میدی. برای هر کدوممون بارها پیش اومده قیمتی رو شنیدیم و بعد به خودمون گفتیم نه انقدر نمیارزه. حالا ارزون تر بود شاید، ولی این مقدار نه. برای هر کدوممون وقت خرید بارهای بار این اتفاق افتاده. بارها از یه مغازه دست خالی بیرون اومدیم چون فکر کردیم اون که میخواستیم با توجه به بها قیمتی که داشت نمیارزید. واسه همین اونو گذاشتیم و گذشتیم. راستش ته خیلی از این شبا که من نشستم و به تأمل در روز رفته و ساعتهایی که گذشته پرداختم، ته خیلی از شبا به خودم گفتم، نهیب زدم که نه فلانی، آیدی امروزت به این مقدار ساعت عمرت که دادی نمیارزید. خیال کن رفتی بازار، کلی پول دادی، یه جنسی رو خریدی، آوردی، آخر شب نگاش میکنی، لباس باشه تن میزنی، کفش باشه پا میکنی، اون وقت نگاه میکنی یه حسرتی میشینه رو دلت که چرا اینو گرفتم؟ واسه چی انقدر پول دادم؟ اصلا انگار رفتم چش بازار رو کندم آوردم، این چه خریدیه؟ ده ها بار توی عمرم بوده که نشستم و کلی حرص خوردم واسه خریدی بیجا که به وقتش نفهمیدم و خریدم و بعدتر پشیمون شدم و فهمیدم سرم کلا رفته. اون وقت من با همه بیخیالی دست کم چند ساعتی اونقدر احساس تقابن و زیان داشتم که از تو داشتم منفجر می شدم. یادم می اومد دادم به آسمون می رفت. من چندین مرتبه این حس تقابن رو توی خرید تجربه کردم و دردش رو حسرتش رو کشیدم. توی خیلی از مواقع فرداش بلند شدم و هر کاری که از قبل برای این روز داشتم رو کنار گذاشتم و جاشون خرید نابجا رو دست گرفتم، ماشین و مترو و اتوبوس سوار شدم، از این ور شهر رفتم اون طرفش، خریدم رو با کلی قرولند پس دادم یا عوضش کردم و برگشتم. برای اینکه از خریدم ناراضی بودم، پولی که داده بودم با چیزی که گرفته بودم سر به سر نبود، نمی‌ارزید. رفتم پس دادم، عوض کردم، چون حالم بد بود از این احساس زیان و خسارت. اینا رو گفتم و میدونم که تو هم مثل من این حال رو تجربه کردی. دست کم یکی دوباری طعم این حسرت و زیان رو چشیدی. اون وقت همین من حالا این موقع این دم و دقیقه ته یه روز رفته و زمان قضا شده آخر یه روز دیگه از تقویم عمرم نگاه میکنم به روز رفته و با خودم میگم از خودم سوال میکنم میپرسم راستی امروز چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ چه جوری بودی؟ چی گفتی؟ چی شنفتی؟ چی دادی؟ چی به دست آوردی؟ به خودم نگاه میکنم که چیزی به هم افزوده نشده مادی و معنوی از روز رفته درک و دریافتی نداشتم فقط و فقط یه روز عادی و معمولی بود مثل خیلی از روزای دیگه از تقویم که گذشت همین من که بابت 2 ریال ضرر مادی شب خواب به چشمم نیومده ته خیلی از شبا و روزا توی تقویم خاطراتم نوشتم خبری نبود چیزی نبود یه روز معمولی بود که گذشت یعنی دست کم من 24 ساعت از عمرم از زمان بی برگشت زندگیم رو دادم و هیچی در مقابلش به دست نیاوردم. اون وقت جالبتر این که خیلی هم راحت و آسوده خوابیدم بی حسرت و تقابون. فکر کن توی عالم مادی میگن وقت طلاست گرچه حرف غلطیه چون طلا رو اگه از دست بدی میتونی امیدوار باشی که یه روز دوباره به دستش میاری ولی وقت و زمان که قضا بشه دیگه بر نمیگرده پس از طلا گرونبهاتره. اما قد همون مثال وقت طلاست فکر کن یه مقدار طلا توی کیفه توی جیبت داشته باشی اون وقت بلند شی بری بیرون روزی رو بگذرونی و برگردی و ببینی اثری خبری از اون طلای توی جیبت توی کیفت نیست نیست شده آب شده دود شده راست راستی حتی بیخیالترین آدما ته همچی روزی چه حالی دارن که تازه تصور کن این ماجرا هر روزم تکرار بشه دور از جون شما من که به هفته نمیرسه که دق میکنم از حسرت. دق میکنم از زیانش، از ضررش. مگه میشه بری برگردی یه تیکه طلاتو گم کنی و بیخیال باشی؟ با لبخند و با تبسم به زندگی بخندی و بگیری بخوابی. بعد فرداش دوباره همین تجربه، همین فاجعه تکرار بشه برات. امکان نداره. من به چشم خودم دیدم زنی که کیفشو برده بودن و اون نشسته بود زار زار میگریست. دیدم مردی که پولشو گم کرده بود و حیرون 10 مرتبه کوچه و خیابون رو بالا پایین میرفت تا ببینه کجا انداخته پولشو، کجا گم کرده مالشو. من خودم بارهای بار بابت از دست دادن 2 ریال پولم نشستم و ساعتها قصه خوردم ولی به رغم این تا اینجا حتی 1 شب از حسرت اینکه امروزم رو وقت و فرصت بودنم رو مفت بی هیچ آیدی از دست دادم حتی خم به ابروم نیومده. حتی فکرشو هم نکردم. نه حسرتی خوردم، نه حس ضرر و زیانی داشتم. گمونم اصلا اشتباه گرفتیم. اشتباه فهمیدیم. گمونم جای غم و شادی رو گم کردیم، عوضی گرفتیم. یه حدیثه که میگه هرچی به دوره آخرالزمان نزدیکتر میشیم، عقل معنیش عوض میشه. عقل واسطه تمیز خوب از بده. عقل موجب تشخیص درست از نادرسته. اون که برای از دست دادن پولش قصه داره و برای از دست دادن عمرش بی خیال، عقلش وارونه کار میکنه. شما البته غیر من هستین. شما حساب و کتابتون درسته. شما رو به خدا برای درستی حساب من و همه مثل منو دعا کنید.